بسم الله الرحمن الرحیم و سلام و خدا و شب خدمت دوستان رسول آغاز میکنم. من رفیقم ره گشایم با بگشا نزد من آم با بررن کردن با بگشا نشست ششم هستیم. عنوان بحث هست فاز صفر ما چیست؟ زیر عنوان با بگشا پیگیری میکنم ضرورت رابطه صافدلانه مستمر همگاهی و استراتژیک با خدا رو اگرش برادرانه پیشا بگذار سلام سرسری خود خدا شفاف سریع روکه و انتظار رو که ما بیشاعبه نیروتاکتیکی مستمر و از سر صافدگی باش برخورد کنیم و ببینیم که نهای ما این توان رو داریم که این رابطه رو برقرار بکنیم یا نه. پیش از نشست ششم پنج نشست رو با هم سر کردیم. از اول دوشنبه ماه رمضان با یکی دو تا وقتی که تعطیل و خودخواسته بود امشب سه‌شنبه هفته آبان 87 هست نشست ششم رو آغاز وقت کوتاهی رو اختصاص بدیم به گره زدن بحث امشب با گره های قبل. بحث اول اون عنوانش آغازگاه بود، بحث دوم خدا در وضع موجود، بحث سوم چگونگی مواجهه با بحران، بحث چهارم متدولوژی خروج از بحران، بحث پنجم متدولوژی ما برای خروج از بحران و بحث امشب زیر عنوان فاز سوم ما چی هست. اگر بخوام امشبانه رو به شبهای پیش اقتصاد بدیم، در نشست اول یا آغازگاه آکواریوم در اون رو بیرون کشیدیم. آکواریوم بیشتر شفافیت همه چی از بیرون پیداست. من موجود زنده، من جامدار، من قلقله ها، غذای ماهی، چیزی پنهان نیست و اگر زیر شنها چیزی پنهان باشه با یک تلنگور و یک تقه میتونیم که زیر شنها رو هم بگیم. این که جلسه اول بحران های خود رو مطرح کردیم، تشویش های، تردید ها و به شکل آکواریوم خودش. جلسه دوم از آکواریوم به در اومدیم، رفتیم تو آکواریوم جامعه خودمون، آکواریوم بزرگ. به لمسی و حسی از صبح تا شب در حیرت باهاش سر و کار داریم، ببینیم که خدا کجاش. جامعه خود رو بررسی کردیم، حاکمیت موجود 30 ساله رو، نیروهای فکری سیاسی و روشن فکری رو، نیروهای اجتماعی و پایکار خیرات و مبرادی و انجیوها رو و نهایتاً نسل رو. از امتزاج جستجوهای پنجگانه به این رسیدیم که خدا قایم هست و نه در درون ما خودیم اون رو حس میکنیم، نه اون رو خودمون ناظر میگیریم، نه تحت در حقیقت نظارت هدایت او خودمون رو احساس میکنیم. یه بحران رابطه با او رو به طور جدی داریم، این که بحران شناختش، بحران جایگاهش و بحران خصوصا رابطه. میوه این بحران این هستش که ما از ذات هستی جدا شدیم و علت سرگردانی ما جدایی از مادر هستی است. نشست سوم چگونگی مواجهه با بحران روباری تلقی که پیشینیان ما، پدران و مادران و ارشد ما بحراندار می شدن. بحران که خاص ما نیست، بحران از انسان قارنشین بحران داشته تا حالا، منتها آنها در بحران منزل نگزیدند و از بحران خارج شدند. ما به سنت اونها بتوانیم از این بحران خارج شیم. ببینیم که مواجهه با بحران به چه ترتیب بود. 5-6 گونه انسانی رو پیش رو داشتیم که از گونه های انسانی گونه آخر کاراتر بود که به دقت دست به تحلیل خود میزد، در اون کار رو میکرد و تحلیل شرایط بیرون آخر سر هم باید شرف و رشد و امید و رشایتی در پی برورف بود. یک گونه گونه خدا بود. نگاه کردیم که تدبیر او چی هست؟ تدبیر او که از 60 پایه 120 تا 180 سوره آل عمران در تحلیل و نقادی و ارزیابی شکست احد برمی‌تراوی تبیین راهگشا بود. ابتداعا برای خروج از بحران دست به تبیین بزد. نشست چهارم تحت عنوان متدولوژی خروج از بحران وارسی کردیم که اون تبدیلی که در جلسه سوم ازش صحبت کردیم جنسش چیه و چه ماهیتی داره. اون تبدیل رو حلال و روی جلوی افتیم و ساختارش این بود که انسان رو بین دو مبنا قرار میده، مبنای خودش و مبنای ارشد هستی که خدا باشه. متدولوژی ما برای خروج از بحران، حالا ما هم پیشینه انسانی و تاریخی بودیم، هم تا حدودی با خدا بودیم، الان رابطه با شروع شده، هم از میراث متدولوژی که انسانهای قبل از خودمون میتوانیم استفاده کنیم، هم از تدبیر خدا. منتها بین پیشینیان و خدا خودمونم از یک موجودیتی داریم، اون موجودیتی باید فعال شد و به خاطر که اون موجودیت فعال شه ما خودمون باید یک متدولوژی برای خودمون دست و پا کنیم. سه ساعت برای متدولوژی تعیین شد: پیشا تبعین، تبعین و پسا تبعین. پیشا تبعین این بودش که ما باید با یک تلقی سنتی که در پس پیشانی و دادارهای ذهن ما تاران کرده بسته ودا بکنیم و مجهز بشیم به یک دیدگاه هستی، به اون دیدگاه جدید را بتونیم به هستی برگردیم. تبعین هم با همون متد خدا، خودمون رو مبنا قرار بدیم، خدا را هم مبنای ارشد هستی قرار بدیم، وسط این دو مبنا را تبعین کنیم و پسا تبعین هم پیوند مجدد با هستی و نهایتا عضویت در هستی. این سر بحث امشب. قبل از اینکه بریم سراغ بحث امشب تحت عنوان فاز صفر ما چیست، یک تبصره رو در جلسات گذشته از اول زدیم، هر جلسه تکرار میکنیم تا خوب جا بیفتیم. اینجا من کلاس و خلاص ما آموزگاری میکنم، خدای نکرده من دوستانی که این ساعت میان اینجا آموزش گیرنده هستن، اونجا یک یادگاه در بودم از ما این هم رو بریم که در قبعه ها منتقل کنیم، هم بنده هم همه دوستان و پیش بردم مشترکه. تو فاصله یک هفته سعی کنیم هممون روی یک موضوع فکر کنیم. جلسه هم انجام پنجاست، نیم جلسه ارائه بحث، نیم جلسه هم مشارکت دوستان به سنت دو جلسه گذشته در بحث، که پیش برد مشترک، فکر مشترک، طرح مشترک و انشاءالله نقد مشترک. خب ما ضرورتاً رسیدیم به یک فاز صفر. فاز صفر چی هست؟ فاز صفر رو هم میشود پیش نیاز ترجمه کرد، هم میشه تکه اول مطالعه ترجمه کرد، هم تجهیز نخستین و هم ملموس‌تر پناهگاه اول. پناهگاه اول به این مفهوم است اگر که ما بخواهیم به یک کوه مرتفع که در کشور مرتفع‌ترین قله دماوندی بریم، یک تکه و یک بار نمیتونیم از دامنه به قله بریم. فشار فیزیکی هوا بسیار سنگین تر از فشار فیزیکی سطح دریا است. حالا مثل تهران 1600 خورده ای متر از سطح دریا ارتفاع داره، ولی همین 1600 خورده ای با 5-6-7-8 متر قله البرز 4000 خورده ای بودن 4000 متر تفاوت داره. ما برای اینکه بتوانیم از 1600 به 5-6-7-8 متر صعود بکنیم، شب اول رو برای اینکه رابطه بتوانیم برقرار کنیم با فشار فیزیکی باید تو پناهگاه اول بخوابیم. و اگه تو پناهگاه اول نخوابیم نمیتونیم بریم بالا. اگه بخوایم ارادی و قدرانه با هستی مواجه شیم، هستی ما رو وادار به سکته میکنه. حالا اون سکته یا بریدن برمیگردیم پایین، یا اصلا سکته فیزیکی فشار بر ما تحمیل میشه. ولی شب اول اگر تو پناهگاه بمونیم و بخوابیم، طبیعتا بعد از 24 ساعت قضا میشیم و میتوانیم به یا مرتفع‌تر از دماغ صعود. حالا فاز صفر ما قبل از تبعین این هستش که یک تلقی سنتی رو کنار بذاریم و با یک دیدگاه جدید مجهز بشیم. تلقی سنتی از ابتدا در گوش ما خوانده شده که هر آن جهان محل گذره و با این جهان انسان باید کنار ما تحملش کرد و ما در این جهان کوریدوری است. کوریدور هم خیلی ارزش برخورد استراتژیک و ایستادن و مداره تغییر نداره. این تبلیغ هم تبلیغ کلیسایی ده قرن بود، هم تبلیغ حوزه خودمون بود توی ده قرن که حوزه کلاسیک شکل گرفته. تلقی سنتی مذهبی جامعه ما شاید این میگم شاید این باشه، نه خیلی از همون سنتی ها در ایران همچنین که مدار تغییر کرد هست، ولی کف کار این هستش که بسنده کنیم به داشته ها و قناعت پیشه کنیم و این دوران سر کنیم به قصد عبور از این کوریدور و عبور به عرصه آخرت. اما اگر این تلقی رو محور قرار بدیم، بعض موجود ما همچنان هست که هست، یعنی نه آرمانی، نه ایده، نه رهایی، نه تغییری، نه تحملی، نه شوقی، نه دستفشانی، یعنی وضعیت مرسی و افسردگی که درش قرار بود. حالا پیش بریم ببینیم که میتوانیم مجهز بشیم به یک دیدگاه جدید یا نه. مصرعی هست که آمدنم بعد چه بودیم، آمدنم بعد چه بود توی هم خونه های ما هست و به در مادر ها گفتن، معلم گفته، نظر گفته، تصنیف های متعدد با اجراهای متعدد روی قطعه ای که ترجیبم بهش آمدنم بعد چه بود تا اجرا شده در این سده موسیقی دار شدن ایران. اما این آمدنم بعد چه بود به هر حال پرسشیست که سه بچه داره، هم استراتژی که تعیین کننده است و سمت دهنده است. حالا مستقل از اینکه این پرسش استراتژی تعیین کننده است و سمت دهنده است، از حقوق لایتجزی ماست. ما هم به حقیقت اندیشه داریم، هم به تعبیر داریم، هم به پرسش داریم و به خصوص بعد از پرسش هم به فهم داریم، یعنی پاسخ دهنده باید ما رو تفهیم کنه. پرسشگری و پاسخدهی مثل معامله است، میشه معاشره است، دو تا طرف میخواد. اینطور نیست، ما عادت کردیم تو جامعه خودمون 30 سال گذشته و حتی قبلش، خب انسان هایی بودن پرسشگر بودن، پاسخدهندهی وجود نداشته، دولت پاسخگویی، نیروی پاسخگویی، روشنفکر پاسخگو هم حتی کمتر بشه. این که ببینید خدا در چه موضعی، پاسخگو هست، پاسخگو نیست، حجم داره، کیف داره، یا اینکه نه ارتفاعش کم میکنه، با ما پیاده رو را میاد، با ما پارک بدن میزنه، با ما نیمکت میشینه و تفهیم رو میکنه. پرسشی که داریم به اون تفهیم میکنه، ببینیم که سنت خدا چیه، ما از این حقا رو استفاده کنیم، ببینیم خدا و افرادش با حق تدری ما به چه ترتیب هست. خب لذات جدیدی که به در و دیوار بزنیم یا به قول نفتگران چاق فرعی بکنیم که به نفت نرسه، نه مستقیم آمدنم بحر چه بود و فلسفه خدمت از خودش بپرسیم و ببینیم که دیدگاه خودش چیه و حق ماست که از او بخوام که ما رو به این دیدگاه مجهز بکنیم. خب از جلسه اول عنوان شد که ما چند تا کتاب باز مقابلمون هست، بازترینش که کتاب هستی هست، بعد کتاب تاریخ خود خداست، کتاب خداست و خود ما هم که تجربه باطنی و پیرامون یک کتاب. در سال 1956 ما دبستان بودیم، فیلم ما به اسم کتاب آفرینش، کتاب آفرینش بسیار بسیار فیلم زیبای سینمایی قدیم به صحرای لالا بود، به 6 ماه فیلم بر پرده بود و اول بار بود که هجوم به یک فیلم فکری میشد. قبلا اون فیلم های مثلا 18 سال پایی بود هجوم بیشتر نورا میشد، ولی اینجا اولین فیلم معناداری بود که آمد بر پرده قرار گرفت و استقبال شد و بلیط ها برای اول بار پیش فروش شد و سانس اضافی گذاشتن و سینما همیشه پر بود. کتاب آفرینش، کتاب آفرینش ما داریم که بسیار بسیار پربرگ و تمام نشدنی و هرچی برد بزنی به تحلیل میرسید. یک کتاب تاریخ داریم که محصول خود انسانه، یک کتاب خدا داریم که این کتاب خدا رو میتونیم به عنوان منبع پژوهش روش حساب کنیم که قبولش داشته باشیم نداشته باشیم، سر چاقچه بذاریم، در عمل ازش استفاده کنیم. به هر حال امکان است برای پژوهش، وارسی و کاوش. در سوره بقره 30 تا نشانه هست، 8 یا 9 تا نشانه هست، آیه 30 تا آیه 38 اینا گزاره خیلی کیفی. اینجا خدا توضیح بده آمدن ما بحر چه بود، فلسفه خلقت رو توضیح. حالا ما اگر بخواهم صرفا به عربیش اکتفا کنیم، به ترجمه سنتی و سرسری بخونیم در چیم شاید چیز دستگیرمون نشه، یعنی اینجا حق ماست، همچنان که خودش گفته که بدترین جنبندگان جنبندگان باشند که کلکون به آیات میفتن و آیات هم معروف به آیات کتابه، هم معروف به خود ماست که ما هم آمدهیم، هم تا آیه بیننده و هم معروف به آیه های هستیست. کلکون اگر کسی روی آیه ها گفته، وضعیت جامعه ما چه وضعیتی که الان داریم و مشابه وضعیتر بزار ما کلکون روش نمیفتیم، اون رو زمینی میدن داریم که میشود روش گل لبت کرد، شخ میشزد، تهش رو در امون رو ببینیم در آخر چی از این زمینه به ما دست میده و حالا آیا خدا در بستر این نقایه با ما روی نیمکت کنار خیابان یک جای خلوت پارکی که یا میشه ما رو تفهیم کنه یا نه. این نقطه اگر که مثلا ترجمان روزش بکنیم فهرستی رو مقابل ما قرار بید، فهرست موضوعی رو نشانه ببینیم که چه هست از ابتدا تا انتها. کار به عربیش نداریم، کار به تلفظ غیر فارسی نداریم، با استفاده زبان خودمون با ما برخورد. در سطح فهرست این هستش که خدا اطلاع رسانی میکنه به فرشتگان در مورد خلقت انسان. وقتی میخواد که انسان رو خلق کنه به موجودات پیشین گزارش میده. فصل دوم واکنش و موضع گیری فرشتگان و خود برتربینی اونها نسبت به انسان هست. پرده سوم گوشزد خدا به فرشتگان که شما فاقد دانش و اطلاع هستید و از کل فلسفه خلقت موجود جدید مطلع نیستید. برخورد خیلی نرم و ملایم و غیرسرگرانه. فصل سوم انسان یا آدم یا موجود جدید که پا به هستی میذاره در مرحله ورود به هستی خدا بهش آموزش میده. مرحله اول ورود به هستی آموزشگاه، آموزش اسماء. فصل بعدی آدم که حالا مجهز شده، آموزش گرفته و تحت آموزش رقیقت به اسماء مجهز شده، آموزشی رو که گرفته منتقل میکنه به ملائک. یعنی از اول این انسان هم آموزش گیره هم آموزش ده، دو وجه هست، هم جذب میکنه هم هست. فصل بعدی بعد از اینکه آدم آموزش های عقص شده شو عرضه میکنه، فرشتگان مقابل خدا صافدلانه اقرار میکنن، به اقرار نه مقابل بازجو، اقرار نه مقابل آخوند، اقرار نه مقابل کشیش، نه اقرار دوستانه، اقرار صافدلانه اقرار میکنن فرشتگان به فقدان دانش خودشون و علم و حکمت او. فرشتگان به اعتبار دانش آدم به فرمان خدا سجده میکنن مقابل انسان، به جز یک مورد که تمکین نمی کنن و مورد ابلیس هست. بعد از این رفت و برگشت های اطلاعات دهانه خدا آدم و همسرش حوا رو اسکان میده در جایی که اسمش جنته. اونا ما نه محتواشو میبینیم، نه کسی دیده که تعریف کنه، نه میشه توصیف کرد، نه میشه ترسیم کرد. در جنت اسکان پیدا میکنه، سکونت پیدا میکنه. فقط در ابتدا اسکان خدا بهش یک ترهیز باشی میده که اونجا آزاده، ما رو بده بشین پاشو هر بره پاس بکن بده بیدی نقطه بیده رفت نزدیک نشون. آزادی کامل با یک نقطه در حقیقت قرمز، نه با مدار قرمز امسان ها مدار قرمز مقابل بکنه، یک نقطه قرمز براش تقیم شده اون ابتدای کار. پس بقیه نقاط قرمز سوریه و ساختگی است. آدم هم در ابتدای اسکان اقوا میشن، به اعتبار اقواشون و به اعتبار این که عهدشون با خدا پایدار نگه نداشتن یک مرحله تنزل پیدا میکنن، بود مرحله تنزل. در همین مرحله که بناس تنزل پیدا کنن آموزش مجدد، آموزش این باره جای اسما، آموزش کلم است. آدم و حوا که آموزش میگیرن بعد از آموزش دوبار آدم توبه میکنه، تا به مفهوم بازگشت به رفیق هستی که خداست.
توبه میکنه، بازگشت میکنه و خطای خودش رو که محصول بدعهدیشه بهش اقرار میکنه و خدا میپذیره در این اصطلاح اعتذارش. و نهایتا فصل آخر این نه نشانه بشارت به هدایت. خدا میگه روزی که عبود کردی در اون مرحله پایین تر تنزل کردی، اما از این به بعد ما به طور متدیک و مستمر تو رو هدایت میکنیم. اگر این هدایت رو به کار ببندی نه بیمی هست نه خب. فهرست موضوعی رو پشت سر گذاشتیم، ببینیم کلیدواژه های اصلی این گزاره نهنشانگی چیست. تعدادی واژه عربی در این نهگزاره هست، ما ترجمه میکنیم به اصطلاح زبان خودمون. گزاره ای هست عنوان میکنیم با واژه به اون سفر کن، خیلی زیباست. یعنی اگر در هر متنی ما به طبعه مقدمتن کلید واژه ها اونها که برق میزنن، چشمک میزنن به ما، خوب بشناسیم، خوب فهم کنیم، راحت تر میتونیم به عمق در حقیقت اون متن بریم. حالا چه اون متن دیداری باشه، کارپستال باشه، تصویری باشه، فیلمی باشه، چه نوشتاری باشه، خواندنی باشه، در هر دو صورت اگر بتوانیم با چشمک زنهاش و کلید واژه هاش و علائم و طریقش و راهنماهاش برخورد نزدیک برقرار کنیم، راحت میتونیم با متن تماس برقرار کنیم. یکی از اون واژه ها از هست. از قید زمانی هست که نشانگر یک مرحله کیفی است. برای سرفصلی که انسان خواسته به هستی بیاد، خدا اول آیه از آورده. این مرحله مرحله بسیار کیفی. واژه بعدی جهل. جهل توی فارسی مصطلح با عرفی و مفهوم در حقیقت جا به جایی و کلاهبرداری و قلب قضیه است، ولی در اون به مفهوم ایجاد همون خلق به همراه تغییر کیفیت و حالت. یعنی این موجود جدیدی که اومده خدا مقدمتا برای واژه جهل بوده، واژه خلق نبوده. ما میخوایم انسان رو جهل کنیم، یعنی با استفاده از مواد مسائل موجود که ما نمیدونیم ترکیبش چیه، فرمولاسیونش چی هست، تغییر کیفی صورت میگیره در خلق جدید. خلق جدیدی که ماهیت جهل بوده به این مفهوم. کلید واژه بعدی خلیفه است که ترجمه کیفی شده به قائم مقام، نایب و جانشین. اما اسما، اسما توی قرآن هایی که ترجمه سنتی دارن رمز و راز و چیزهای موهوم میشه بود، چیزهایی که کسی نمیدونه چیه ترجمه شده، ولی در واقع هم اسمایی که به آدم اول برای ورود به هستی منتقل شد، این کلید واژه ها رو ورود به هستی، یعنی این موجود میخواد به یک عرصه بیاد که چرا دیتش نداره. خدا کلید واژه هم چونه که ما الان سراغ این مرز میریم که بریم سراغ کلید واژه، خدا با این روش که روشش از هر روش علمی تر هست کلید واژه ها رو میده که اون انسانه به مرور نشده هستی بود. کلید واژه ها خودنمای مرور هستی میتونه تلقی بشه. واژه بعد انواعه که نبی و همه اینا از این مشتق میشه. انواع یعنی خبر بی سابقه دادن، اطلاع رسانی کیفی و بسبدی، چیزی که قبلا کسی نشنیده. انسان ها وحی به کار میبرن، وحی نشانه تعجبه. یعنی این آدم اول خبرهای رو موجود دو که قبل از خودش دار که وحی اونها رو رقم زد، این هم محصول آموزش کیفی بود. یعنی اونها انگوش به دهان شدن، وحی وقت نشون دهنده این هستش که خبر بی سابقه شنیدن، اطلاع کیفی بهشون انتقال پیدا کرد. سجده به مفهوم فروتنی کردن و کوچک شماری خیش. سکنا یعنی اسکان و زیست آسوده. زیست کلمه بعدی که رقب هست بهش زمین میشه، بی رنج، بی مزاحم. اسکان سکونت و آرامش کامل. حبوز به زیر آمدن، تنزل مرتبه، استقرار مقابل سکناست، یعنی قرار جستن با تکاپو، با تلاش، با رنج، با مراره، افتان، خیزان، خونان، مالان. تلقی به مفهوم خوب دریافتنه. که ما میدیم به این تلقی رسیدیم یعنی یک اطلاعاتی رو در ذهن فراوری کردیم، اطلاعات فراوری شده در ما رسوب کرده، تبدیل به تلقی شده. تلقی با استنباط خیلی فرق داره. و خوب دریافتن انتقال کیفی و کلمه لفظ باردار از معنا، کلمه بر وزن حامله. اگر حامله باری در درون داره حمل میکنه، یک بلو تا چند بلو، این کلمه که در مرحله دوم آموزش به آدم معتبر شد در حقیقت هزار بلو است. حالا ببینیم که هزار بلو چی بود. خب سرفصل ها رو ببین، پیلیم باجه ها رو دیدیم، یه مرحله جلوتر ببین، بدیم سر پرده سوم محتویات و مضامین گزاره. این رو آقای بخواد این محتویات و مضامین رو به ما که پرسشگریم روبال چند رو چونیم آمدن بره چه بود رو پیگیری میکنیم و این پیگیری هم حق ماست. ببینیم که محتوارش چیه؟ خدا به ما فقط برخور میکنه یا نه؟ اگر یک متن دینامیسم داشت، نشان دهنده این هستش که مؤلف بناست با مخاطب بفر فعال بکنه. اگر دینامیسم نداشت، خاص مثل خیلی از روشن فکران و مثل حکمیت کلی گویی کن و باری به هر جهت و افعال مجبور به کار ببره، اون متن هیچ دردی رو دوا نمیکنه. ببینیم این متن چه دردی از ما دوا میکنه. مبتدیاتش آیتم اول اطلاع رسانی دموکراتیک خدا به فرشتگان در مرحله خلقت انسان. خب این اطلاع رسانی یعنی گزارش دهی. خدا با همه این جلال و جبروتی که در ذهن ما ازش متصدر هستیم، اهل گزارش دهی پیشینی خیلی مهمه. به وقت اصلا نیرو سیاسی یا حاکمیت گزارش دهی میکنه. این گزارش دهی هایی که الان ما میبینیم گزارش دهی های پسینیه. عملی را انجام دادن، اطلاعش از خارج به داخل رسیده، مجبورن توضیح بدن. این گزارش دهی نیست. گزارش دهی دموکراتیک قبل از پروسه است. خدا اونجا گزارش دهی دموکراتیک میکنه، میخواهد موجود جدیدی خلق کنه، موجودی رو مجاب میکنه. خیلی مهمه. موجودین کیا بودن؟ فرشتگان بودن. فرشتگان کیا هستن؟ نیروهای طبیعی نامرئی هم هستن. حالا بیشه بیاشون جلوتر ببینیم چی بود. این خیلی کیفیه. یعنی خدا اگر سرکوبگر بود، اگر میخواست در این جهان پادگان درست کنه، روابط عرب و رعیتی با افرادی که خودش خلق کرده برقرار کنه، که بنا نبود که اصلا از اول کار دموکراتیک بکنه و اطلاع رسانی پیشینی بکنه. اطلاع رسانی پیشینی بکنه، گزارش میده. مرحله از آمده، مرحله جدیدی است. من میخواهم در مرحله جدید موجود جدیدی یا پدیده ای به موجودی به سلامتش به شما باشه اضافه کنم. پس دارم در ایمان به شما توصیح میده. من مهمتر زمینه رو برای اسپار و زمین ها باز میزنه، ابلاغ نمی کنه، زمینه باز میده. مرحله دوم اونا از حقوقشون استفاده میکنن، موضع میگیرن، واکنش نشون میدن در قبال پدیده چیز جدیدی که میخواد بیاد. وزیر سوال میبرن اقدام نوین خود رو، یعنی بابا تو کسی رو میخواد خلق کنی که این میخواد بیاد اینجا فساد بپا کنه و بس خونریزی کنه. پیشبینی میکنه، یعنی بس فساد بپا کنه و بس خونریزی بپا کنه. موضع میدن، واکنش نشون میدن. مرحله سوم خدا اون برخورد دموکراتیک رو ادامه میده. مثل نیروهای مسلح نیست که حالا برفرض اطلاع رسانی هم بکنه، نیروهای مقابلش یا جامعه واکنش نشون داده بکنه که حالا بس دیگه، ما با هم بحثی نداریم، از این به بعد خط قرمز و قرنطینه و مرحله بعد سرکوب و نه، این برخورد رو نمیکنه. پاسخ میده، پاسخش هم پاسخ باز دموکراتیکه. یه من اطلاعی دارم بر دانشی مستقیم در خصوص ایجاد این پدیده که شما فاقد اونید. بعد شرایطی فراهم میکنه که اونها به اون دانش حاطب پیدا بکنن. نمیبنده فیلم رو قاطع نمی کنه، روند رو قطع نمی کنه. خب در این فاصله آموزش کلید واژه های هستی به وجود جدید یا پدیده یا آدم شکل میگیره. انتقال اول آموزش آموزش من. و خدا از آدم میخواد که عرضه کنه یافته ها و داشته ها کلید واژه ها بزنمای جدید ورود به هستی رو به موجودین، به کسانی که وجود داشتن قبل از پدیده. و سپس این پروسه را آزمون و آزمونشگاه فرشتگان قرار بده، فرشتگانی که مدعی هم محاکم هم عمل خدا و پروژه جدیدش رو زیر سوال میبرن، خدا فرصت انتقال آگاهی بهشون میده. و بعد از تو این مرحله آزمون فرشتگان، فرشتگان وقتی که آدم اسما و کلیدگاجه ها رو عرضه میکنه در بیانه که اون دانششون کم بوده، نه از این طرف تازیانهی در کاره نه از اون طرف جزع و وزعی در کاره، دوستانه، صافدگانه، رابطه که ما میخوام دنبالش باشیم عنوان میکنم که تو منزهی، منزهی از شاهده. و ما از این دانش دومی که تو به این آدم اول انتقال دادی ناگاه بودیم و دریافتیم که تو در موضع دانش و حکمتی و ما در موضع بیدانشی و غیر حکیمی. خب انتقال دانش ما از آدم و هر مکانیسمی به اون نیروهای طبیعی صورت میگیره و خدا باهاشون برخورد میکنه که من احاطه کامل دارم بر نهادی های آسمان زمین و آگاه هم از آنچه شما عرضه میکنید و از آنچه شما عرضه نمیکنید، هم بر گویش هاتون آگاه هم هم بر ناگویش هایتون که نهانکاری های شماست. خدا میخواد که موجودین به جدید سجده کنند، به پدیده نو سجده کنند، به اعتبار چی که حالا جلوتر باز میکنند همه ساجد میشن داوطلبانه به جز ابلیس که واکنش نشون میده و میگه من برترم و به قول کتاب استکبار میورزه که میورزه. محتوی بعدی، خب بعد از اینکه این پروسه را طی میشه، سکونت آدم و همسرش در جنت هست که ما نمیدونیم کجاست و چگونه هست که پرسیدی ازش شنیدیم. سکونت تو هم با آسودگی بیرنج و مزاحمت به سفره‌داری خدا، خدا هیچ کاری بنا نیست بکنه، نه آشپزم، نه کلبختم، نه نوکر، هیچی، فقط آقای خانم میکنم و میدیم که چه کار میکنم. سفره‌دار خدا برای مبادنه این دوران فقط بهشون میگه آزاد باش کامل با یک زنهار از این درخت دوری کنید، ولی اقوامشم میلمزن زوج به دلیل اینکه عهد میشکنن از جایگاه از جنت خارج میشن، قبوط و استقرار در زمین که سکونت در کار نیست، مستقر میشن در زمین. خب در مرحله استقرار در مکان جدید فراگیری بهینه کلمات هست، آموزش کلمه، توبه آدم، بازگشت آدم، پذیرش خدا. خدا بعد از اون عنوان میکنه که بعد از این دو مرحله آموزشی، مرحله اسما و مرحله کلمه، راهنمایی مستمری وجود خواهد داشت. اگر راهنمایی‌ها رو به کار ببندیم، توی کتاب دو تا واژه اومده، یکی حزن اومده، یکی بیم اومده. نه نگرانی از آینده داشته باشید، نه اندوه و گذشته. اینجا خدا انسانه رو رشد عبود کردی، تناسل کردی، ولی اندوهی بر گذشته نداشته باشه، چشمانداز رو به افق داشته باشه، مثلا به آیندم دیگران نماشه، اگر راهنمایی ها رو به راه ببرید. خب ببینید مرحله چهار، مرحله اول متخانی، مرحله دوم کلید واژه شناسی، مرحله سوم محتوا شناسی، مرحله سوم جان گذاری. جلسه گذشته عنوان شد که ما میتوانیم اسرائیل باشیم، اسرائیل هم دیگه، نه اسرائیل انسان ها، نه اسرائیل مزامین، جان مزامین رو بگیریم. اینجا جان مزامین رو ببینیم بخواهیم بگیریم چی هست. خب این نه آیه میخواد اینها رو به ما منتقل کنه در پاسخ به پرسشگری ما. مرحله اون اسم که آمده، مرحله جعل انسان در زمین، مرحله کیفیست. از به مفهوم ورود تاریخ به مرحله کیفی داره، مرحله کیفی به اعتبار چی؟ به اعتبار انسان جدید، واکنش موجودین به پدیده. با خدا برخورد میکنه، ما که تو رو تسبیح میدیم، تقدیسم میکنیم، پس اینو دیگه واسه چی میخوای بیاری؟ یعنی فکر میکنن مسئله خدا فقط اینکه افواه جمعی داشته باشه که حمدش رو بده بگن، تقدیسش رو بگن. خدا رو زیر سوال میبرن، میگن بابا اگه اینو میخوای با این ارضا میشی، ما که هستیم، جدیده برداشتی، پدیده جمع میکنی که میخواد فساد پاک کنه و بس خود بریزه، پدیده مجهز میشه به کتهای هستی موجودی، ناآگاه هم به دانش روح یا کتهای هستی، برتری کیفی وجود داره بین پدیده نسبت به موجودی. این برتری کیفی به اعتبار این دانش کیفیشه، به اعتبار صلاحیتشه. تفاوت در موجود جدید و موجودین قبلی بر سر کیفیت و ساختار. ادامه جانگیری از گزاره این هستش که خب موجودین برتری کیفی پدیده یا موجود جدید رو میپذیرن، فروتنی میکنن به جز ابلیس. زوج نو اسکان پیدا میکنن، این اسکان آزمون صبر و حوصله و عهد و و و و و و و و شون هم هست. این زوج جدید قابل اقوام هستن، اقوام میشن، از مرتبه عالی قبلی فرود میان به مرحله یه مقدار پایین تر، در این مرحله آموزش میبینن برای فرود به مرحله جدید، اصل هدایت مستمر و در از فرود. حالا بیا آرام آرام برسیم به آستانه پاسخ. هفت آونگ از این مصنوع واژه شناسی و کلید واژه ها و مصنوع شناسی بیرون میاد. هفت آونگ، این آونگ ها در گوش صدا میکنه. بعد از آونگ هفتم ببینیم که خدا حوصله پاسخ به ما داشته یا نه. آونگ اول خیلی مهمه، کلیدی ترینه، این که موجودی نیروهای طبیعی یا فرشتگان جایگاه و ویژگی هاشون چیه؟ جایگاه و ویژگی های این پدیده چیه؟ انسان چیه؟ نیروهای طبیعی، نیروهای پیشی، نیروی طبیعی کارگزار هستن. اونچه که ما از کتاب میفهمیم اینها باربردارن، بارهای هستی با هم میکنن، پیام رسانن. جبرائیلی وجود داره که پیامرسان به انبیاء است، اسرائیلی وجود داره که پیامرسان مرگ است و پیامرسان های دیگه ای هم باشه، نه گزارشگر هم اون چه که دیدن به خدا گزارش میده. این جایگاه شده اما جایگاه به اصطلاح موجود جدیده چیه؟ خیلی کارگزار نیست، کارگزار بنا نیست باشه و حمال بیجیر و مواجب هم نمیخواد باشه. اهل ساز و کار اگر او فقط بار برداره، این اهل ساز و کاره، صاحب آثار هم هست، حرف میزنه، مینویسه، تراوش میکنه، ترشح میکنه، رده پا در اصلی به جای میزنه، حالا این فقطی این دو نیست. خب ویژگی هاشو فرشتگان و نیروهای طبیعی اهل تمکین هم، تنها باری که تمکین نمی کنن همین در مرحله کیفی ورود انسان به هستی است که شیطان ابلیس تمکین میکنه. عقل تمکین هم غیر مخیر هم باری برمیدارم، پیام میرسونم، گزارشی میدن، آنکات را آنکات هم بیرون از چارچوب نمیتونم بزنم، در چارچوب هم اهل هم تقدیس مستمر هم مقدس و مصده که میان افعال مزارنه. ما از اول تسبیح بود بودیم تا آخرم تسبیح بود خواهیم بود، اما انسان نه، اینطوری اصلا نیست. ویژگی ها در چند و چونه، میاد وسط میدون تاریخ کشتی میخواد، تا با خدا کشتی میخواد، اما چند و چونه، نافرمان، بدعهد، تردید میکنه، ناسپاس، جاهای حق گوشه، مثلا خدا رو منکر میشه، حقیقت رو منکر میشه، پرسشگر، کنجگاه، پر مطالبه است و فکوره. ویژگی های این و جایگاه این مقابل ویژگی ها و جایگاه آنهای اولی. آونگ دوم، خدا نابسنده است به چهار به اصطلاح پدیده. خدا به حمد و تسبیح و تقدیس نیروهای قبلی بسنده نمی کنه. ابواب جمعی نمی خواد. اگه ابواب جمعی می خواست که با اون کارگزاران بودن. الان بعضی از احزاب هم می بینیم. توده سازمانی و
به اصطلاح حتی سر سازمانی کاملا کارگزار در حقیقت اول سازمانیه، سیستم نوچهی، سیستم کارگزاری. ولی اینجا خدای ارباب جمعی میخواست و نوچه میخواست و که توی محل بره 60 نفر رو مالش را دور فقا اونا بودن که انسانه برای نیست این کار رو بکنه، انسانه برای نیست که در حقیقت نوچه خدا باشه. ارباب جمعی تحت امر خدا نخواسته به تمکین موجودین، اونا همه حال تمکین بودن، بسنده نکرده و فراتر از کارگزار به نیروی جدید کیفی در حقیقت روی میکنه. آقای دوم نابسندگی خدا به این چهار روز است. آقای سوم احاطه کامل از طرف خدا به ویژگی های پدیدسی خیلی مهمه. تو همین کتاب خدا ویژگی های خیلی منفی واسه این انسان آورده، عجول، جهول، ظلوم، علوه، ولی از اون طرف هم ویژگی های دیگه هم صاحب کرامت، صاحب اراده است، مخیر، داوطلب، خیلی مهمه. این ویژگی هاش عجول و جهول و ظلوم و علوه اینا رو همه رو در حقیقت چیکار میکنه؟ میپوشونه. اینجا اون بیتی که باز در منازل و در لب و لوجه پدر و مادر و معلم و ناظم و معتمد محلنده اینجا جواب میده به ما. آسمان رو به امانت نتوانست بشید، برده کار و برده فال به نام من دیوانه زدن. برای فکر میکنن انسان از هر دیوانگیش و منگولیش باری رو که خدا به طبیعت و هستی و کوها عرضه کرده و کوه باره رو نپذیرفته انسان دیوانه بوده، مجنون بوده، پذیرفته. نه، به اعتبار ویژگی هاش، کرامتش و ارادهش و اختیارش و داوطلبانه بودنش، این دیوانگی مرادف با استقام چند باشه از خود. این دیوانگی کار عشقه، کار میل، کار دقدق است و کار میل به مشارکت. اگر عاشق نبود دیوانگی نمیکرد، اگر مهردار نبود دیوانگی، دیوانگی مثبت نیست که یه حلوایی وسط تاریخ افتاده بخواد انگوشی به حلوا بزنه از سر هوس بر حلوای بعد از شیرینی اول کهیر در بدنش بزنه، نه ایسا اینطوری نیست. آمده به اصطلاح از سر عشق و مسئولیت و اینکه بخواد تو مرحله تحول تغییر بده، این بار هستی رو در همون مرحله خبر پذیرفته. آمده سوم ادامهش آن بار برمیدی از سر اختیار انتخاب عشق مسئولیت. آمده چهارم این خیلی مهم، اینجا توی این نقایه برای خدا نواجه الله اومده، نه خانه اومده، ایش بودیم از این واجه ها نهیم، نمش رب آمده. وجه مربیگری و پرورندگی و آموزشی خدا خیلی مهمه. این آموزش دهندگی و پرورش دهندگی ازلی است. اول که خواست بیاد اسما، بگو که خواست بکنه کلمه، بعدش هم بود که بابا تو برو و رهنمونی وجود داره، الان متعلق وجود داره. این خدا خدای ربه، خدای مربی است، وقت گذار، فراورنده است. وقتی که خدا برای انسان صرف کرده ما نمیدونیم، ولی اینطور که میفهمیم و هم داریم بفهمیم خیلی بیشتر از وقتی که برای موجودی نصابه صرف کرده، خیلی اهمیت داره. حالا این چیه؟ میخوام به زبان امروز صحبت کنیم. این خدا مربیست که از اول تو رخکنه بوده. اون مربی که با کت شلوار و کراوات میاد و همه نمیدیم، خیلی فرق داره با مربی که از اول گرمکن پوشیده، عرق کرده، پایکای بچه ها خاک کار خورده، باشون دویده، باشون به هنهن افتاده، باشون بدن. خیلی مهمه. به بعد مربی میگه مربی کتابی، مثل بعضی استادان کتابی هم. بعضی استادان کتاب رو خوندن دارن میگن آقای جزوه رو اگر از ما نگیری ما نمیتونیم ده بیام که کلاس رو اداره کنیم. از این مربی ها هم توی کتاب رو یاد داشت تو جیبش نماشه نمیتونه تمرین بده، نمیتونه تاکتیک در حقیقت تمرین بده. خدا از اول تو رختکنه با این انسان ها اومده. حالا الان تیمای پایی از نوبابه شروع میشه 8 ساله، ولی خدا از تو رختکن از مطفیه بوده، از نطقه بوده. وقت خرمیاد اسما و الهام و آموزش این بچه ربش خیلی آنه، از اول پای تخته است، از اول در موضع به اصطلاح گرم و خاک خوردن و گچ خوردنه. خدا معلم مربی اینطوریه، نه معلم مربی کتاب ویبراسیون انسان رو خلق نکرده. خب آقای چارون ادامهش آموزش و پرورش از زدید رهنمونی مستمر مرحله اول آموزش و تفهیم کوتاهی هستی، دوم انتقال کیفی واژگان باردار، مرحله بعدی جاری پیام رسانی را نمونه بعد از بود از اون اول آدم تا الان که ما هستیم جاری است. آمد پنجم خیلی 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 مهمه، شاید فرض مهمتری هاست. آمد پنجم این هستش که آدم و حوا در جنت چهار عمل بیشتر انجام نمیدادن، چهار عمل اصلی، چهار عمل اصلیشون تماشاگری بود، مذکور به اصطلاح کارپستال طبیعت میشدن، مثل فیلم های علی حاتمی. فیلم علی حاتمی هم خیلی پیام نداشت، ولی فیکس فریمش کنی از دو ساعت هزار تا کارپستال قشنگ در میاد، چون خیلی پیام کارپستال قشنگ کادرا قاب عکس خیلی زیباست. اینا نشسته بودن اونجا طبیعت رو تماشا میکردن، مذکور طبیعت بشه تماشاگری، خورد درخت در دستش هرچی میخواست میخورد، تزلز جنسی عمل سرون و خواب، بیش از این اینا کاری نداشتن اونجا، تماشا کن بخور بخواب و تزلز جنسی. انسانم از این چهار عمل اصلی در حقیقت ارضا نشد، خیلی مهمه، انسانه از این چهار عمل اصلی ارضا نشد، عنوان میشه حضور انسان در جنتی که ما نمیدونیم کجاست و چی هست 6 تا 7 ساعت بیشتر نبوده، خیلی مهمه. خودمون هم تجربه‌مون همینه، اگه سفری بریم از سطح زندگی خودمون خیلی بالاتر بریم، هتل 4 ستاره 5 ستاره حالا ما رو از هر کدام ببره، بعد 3-4 روز رو حوصله‌مون سر میره. هی مثلا فرض کن صبحونه بیارن تو رخت خواب طرف و شام بیارن تو حموم، نمیشه 3-4 روز بیشتر نمیتونیم توی فضا زندگی کنیم. اونجا همینطور اینا به چهار عمل اصلی 6-7 ساعت بیشتر بسنده، که اینا خیلی مهم خدا بسنده نکرد به اون چهار عمل، اینا بسنده نکرد به این چهار عمل. آقای به شیشون اسکان بسیار کوتاه بود، استقرار از اون اول بوده تا حالا. حالا اسکان چیه؟ زیست آسوده، بی رنج، بی مزاحم، آماده خارانه، بی کارانه، زیست آسوده. یه فیلم سال 61 اومد، فیلم معنایی، فیلم قشنگی، اسمش اوبلوف، زندگی یک روسی بورژوای اشراف زمان سالهای آخر تزار رو نشون میده. یه فردی بود حدود 120 کیلو، تمام 24 ساعتش خیلی زیبا بود، فیلم خیلی زیبا تفسیر میکرد، در این 24 ساعت دو سه بار بیشتر حرف نزد. او دو سه بار هم یه رفتش رفت حاجت میخواست بکنه، یکی دو دفعه میخواست غذا بخوره. 24 ساعت 16-17 ساعت در 3-4 نوبت خواب بود، 3-4 نوبت سه وعده غذای مفصل خورد، باد کرد و باد گلو زندگیش این بود. 24 ساعت به این در حقیقت قضیه گذاشت. این که اسکان این بود، اسکان اول این بود، اما استقرار اصلا همینطور که اسکان وقتی شما میدین یک ثباتی به شما دست میده، استقرار هم جنبشی به شما دست میده. استقرار جستن توأم با بیقراری، تکاپو، کار، تلاش. این آوانگ ششم، آوانگ هفتم، این خیلی کیفی است. گزینه های مرجح انسان، انسان استقرار رو به جای اسکان انتخاب کرد، متن رو به جای حاشیه، اون جنت حاشیه هستی بود، میشست و تماشا میکرد، نه تو پیس میامد نه تو چمن، نه تماشا چی بود. کارگاه رو به جای تماشاگاه انتخاب کرد، کارگری و پروفری رو به جای بیکاری، ساخت و تغییر رو به جای تحسین. بشینه هی پدیده هایی رو که اصلا خودش در ایجادش نقشی نداشته هی بشینه تحسین کنه، هی وعه بگه که چی؟ آمد نه، به جای تحسین اومد به ساخت و تغییر. آخری شاید از همه مهمتر هست ترجیحش، منزل بزرگی به جای مستجری. تو 6-7 ساعت مستجر بود، دفعه پیش بحث مستجری منزل بزرگی تا حد امکان باز کرد. زمین رو من میخوام از زمین، از خدا زمین رو آکبند خواست با همه امکاناتش برای قدرت ما ساخت،
ساز، تغییر، تحول، دگرگونی. حالا بداعت خدا این دیگه پاسخه، آونگ ها تو گوش ما زنگ میزنه، ناغوزوا زنگ میزنه، مثل پیانوی محجوبی با راست پنجگاه. حالا به این پاسخ، این ما سر چهار پاسخیم. سر چهار پاسخ یه بداعت خدا رو داریم که جوهر و میل انسان. بداعت خدا چهار عمل اصلیشه. چهار عمل اصلیش خلق، آیاتی که توی خلقت چهار عمل رو خدا ذکر خلق، جعل، انشاء، تعمیر. این طرف جوهر و میل انسان اندیشه است، ساخت، تسخیر، تعمیر. تفاوت اسپاند و تفاوت فستلا استقرار، تفاوت گل برقانهی است با گل وحشی خود رو. گل برقانهی با سیستم آبرسانی قطرهی، زمستان یه دم و تابستان یه دم و از برقانه بیرون نمیان، لرسه با بگرد نمیگذاره، الان هم که هیدروفونیک اومده اصلا قضا رو از لوله میره به گل برقانهی. انسان اگر میخواست این باشه که همون جنت میمون. گل وحشی، گل وحشی دست داره، پا داره، زبان داره، فهم داره، فکر داره، با پنجش آب میکشه از زمین، با پنجش مواد مغذی از زمین بیرون میاره. این تفاوت در حقیقت گل فرمانی و گل خودرو و وحشی است. حالا اینجا خب جعل که گفتیم چیه؟ انشاء، یعنی انسان رو خدا انشاء کرد. انشاء با خودمون از مثلا کلاس دو بوم در سبان در بستان دیگه انشاء شروع شد دیگه، مجبور بودی نمیدی دیکته نبود، دیکته نبود خانم معلم دیکته بگی و بنویسی و از بس این ببینی. نه، انشاء تنها درسی بود که نمیشه تقلب کنی، تنها درسی بود که نمیشه تا این بالاخره با خودت مینوشتی. این که حتی اگه نمی نوشتی مجبور بودی خلق کنی. ما کلاس سوم در بستان بودیم، پنجم درستان بودیم، یکی از دوستان رو بود اسمش مرزاد بیگدلی بود، معلم آقا محمدی بود، ادبیات سخت گیرم بود، دست بزنی هم داشت، صداش کرد بیاد انشاء رو بخون. این هم اصلا خود چه از تکوتان هم داد، دفتر رو باز کرد، رو به خودش گرد، یک صفحه دو صفحه انشاء رو معلم پاس نمره بده، دید تو دفتر هیچ چی نیست. انشاء اینه، حتی اگه تو ننوشته باشی مجبور یه چیزی بگی. خیلی هم کیفی بود. بعد آقا محمدی به جایی که بزندش بهش بیستاد، خب درست تقدم کردی، ولی خیلی کیفیت به خرج دادی که چیزی رو که ننوشتی اینجا خوندی، بی تو بابا هم خوند، حفظ هم نشد. این که بالاخره انشاء رو باید رو خلقش کن. حالا این انشاء یه باری به هر جهت نیست، این انشاء انشاء یعنی بالاخره خوش انرژی فکر اندیشه است و مسئله تقویم. حالا در کنار این آیه سوره تین یا زیتون هم هست که اونجا تقویم رو باز میکنیم، ببینیم تقویم چیه. خدا در این سوره خیلی قشنگه پاسخ میده، سه تا سوگند مقنعی میخوره. سوگند ها خیلی کیفیه، یه سوگند تین انجیر، یه سوگند به زیتون، یه سوگند به تور سینین و مکان امن. سه تا سوگند. سوگند ها به چیه؟ انجیر در اصطلاح ما به ازای شناسی در هستی موجود بسیار وفادار و صادقه. زیتون هم همیشه سبز، پاییز هم شما رو روشن دارید برگ زیتون سبز، سبز زرد نمیشه، پاییز گران نیست، به زردی نمیگراید. سوگند به سبز، سوگند به وفا و صداقت انجیر، سوگند به طور سینا که پیامگاه کیفی بوده، همه انبیا اغلب اونجا نشون وحی رسیده یا خدا باهاشون گفتگو کرده، سوگند میخوره. حالا اون دوتا پدیده انجیر و زیتون بسیار پرترکیبن، بسیار قوام یافتن، ترکیباتشون هم خودشون رو مقدم میکنه، هم هرکس از اونا استفاده میکنه باعث قوام دهانش میشه. حالا این تقویمی که به این مفهوم آمده یعنی خلق با نیکترین مقوم ها، خلق الانسان فی احسن تقویم، خلق انسان با نیکترین مقدم ها انسان مظهر سازمان یافتگی و ساختار داری. لذا این انسانه که این سه تا سوگند پشتوانه است. خدا این سه تا سوگند رو میخونه که این رو بگه خلق انسان با نیکترین مقدم ها با سازمان یافتگی کیفی صورت گرفته است. ترکیب پروپیمانی بوده به طور مسلح بیهوبان برای انسان در حقیقت خدا تدارک دید. آمدن بحر چه بود؟ آخر سر اینه، آخر پاسخ اینه. پدیده زادن کیفیه، این پدیده انسانی که آدم اولی بوده، آخری ها حالا ما هستیم و اونه که بعد از ما آمدن ما اینجا هستیم، بقیه هم جمعه دیگه. پدیده زادن کیفی یعنی ما قوام یافته و عالی که آموزش گیرنده در سرفصل ها بوده و در جریان هم آموزش میگیره، آموزش میده، آموزش دهنده همون آموزه ها هست و به ویژه حامل برخی ویژگی های او هم هست در مدار خود. یعنی پدیده حامل برخی ویژگی های همون خالق و منشأ و بدیع و خدا اینا هم هست تا در مدار خود و استقرار به جای اسکان برگزیده. برای چی؟ مجموع ساخت و سازها، بداعتها و بناگذاریها. زمین بخواسته که درش بگرده، مشاهده کنه، وجد داشته باشه، درخصه. حالا همش هم وجد و رخص نیست، در استقرار برخلاف اسکان خون هست، هزینه هست، دست بریدن هست، گزد به پا رفتن هست و و و و پای پیاده را افتادن هست. این بشره به او 7 ساعت 6 ساعت بسنده نکرد، آمد که این کره رو که خدا در اختیارش گذاشت، کره ارض، مناسبات رو به سامان بده، فرهنگ بسازه، بناسازی کنه، رابطه اونی، تمدن و و و و و و لذا فاز صفر ما چیه؟ بحث رو تمام میکنیم. پیشا تبعیم بنا بود که با این تلقی سنتی که در پس پیشانی تارن کردیم بسته ودا کنیم و مجهز بشیم به یک دیدگاه. دیدگاه اینه، پاسخه، آخر خدا اینه. انسان چرخان، حیران، کارگزار و موم دست تاریخ نیست. عنصر اندیشمنده، عنصر تحوله، عنصر تغییره، عنصر تعالیه. تعالی که عالیش برمیگرده به خود انسانه. حالا طبیعتا از درون این آیه میشود به این پاسخ رسید و آمدن بحرش رو آمدن اونه بحر تمکینه. نه اقواب جمعی خدایی، نه سیاه نشکل خدایی، نه خدا رئیس قبیلس و ماسرون، نه رابطه، رابطه تردید هست، پرسش هست، رقابت هست، دوستی هست به قصد تغییر. ما انسان اهل ساکن با مضمون استقرار یا آمده مدار تغییر هستیم. انسان آمده این جهان پیرامونش رو تغییر بده. من زیاد صحبت کردم تا بود 7 تا 10 دقیقه تنفس هست، بعد تکیه گروه جلسه در اختیار 3 تا از دوستان که جلسه بعد وقت گرفتن برای مشارکت در بحث. انشالله بعد از تنفس دوستان دیگر از مرتلب بشن برای بحث هفته آینده. بحث هفته آینده ما بریم به استقبال تبیین. از فاز صفر عبور کنیم، بریم به استقبال تبیین. تبیین ما چه خواهد بود؟ فعلا خواهد بود.